تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع اخلاق، قسمت دوم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحیم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مباحثی چند درباره اخلاق و روش اخلاقی انسان ها مطرح شده است. این شب خلاصه مسائل اساسی که در این مسئله مهم و مورد بی‌اعتنایی در این مسئله ضروری ولی نادیده گرفته شده وجود دارد انشاءالله با لطف خداوندی مطرح میکنیم. دو نظریه افراطی و تفریطی ما درباره اخلاق از روزگاران دیرین تا امروز در دست داریم. نظریه میگوید انسان اونچنان موجود تکامل یافته است که قابل پرستش است و تکاملی مافوق تصور نیست. او با عقل خیشتن و با عوامل بازدارنده یا تحریک کننده درون خود همه زندگی خود را میتواند اداره کند و موجودیت خود را تفسیر نماید و این انسان است که عقلش کارگاه ظریفی از طبیعت و وجدانش محصول عوامر و نواحی دوران کودکی است. چیزی خلاف طبیعت در او وجود ندارد. او خودش را ساخته است و خواهد ساخت و پیشم خواهد رفت و هیچ چیز هم دخالت نکند در کار انسان. نظریه دیگری دارید که اون هم تفریط این نظریه است و اون میگوید انسان به همین شکلی که هست، به همین وضعی که هست، این فرزند خداست. این مطلقا با خدا اتحاد وجودی دارد. این انسان سایه خداست در روی زمین. این انسان مظهر خداست. اون قطعه را که قبلا برای شما قرائت شد درباره انسان در حد اعلا سروده‌اند. چه عرض کنم که چه مبالغه هایی درباره این موجود سرگردان به راه نینداختن. آدم در خیابان ها راه میره ولی در کتاب ها سرگردانه. در کتاب های فلسفی، علوم اجتماعی، روانی، اونجاها این تفلک، این بینوای خیلی بانوا سرگردانه. هر روز تکلیفش روشن نشده. این دو نظریه افراط و تفریط. بقیه نه این که نظریه دو تاسا، هر یک از اینها یک مشتقات و یک فروعی دارد که در کتب تخصصی مطرح شده است. یک نظریه سوم داری. او میگوید بگذارید ما با خود انسان روبرو بشویم. بیایید عینک های تجریدی که به واقعیت خود انسان مربوط نیست، بگذاریم کنار، از نزدیک با این موضوع که خودمون هم جزئی از آن هستیم روبرو شویم. اینان میگویند این موجود از خاک برآمده است، درست است. این موجود از عناصر مادی تشکل یافته و تحول پیدا کرده است، صحیح است. حتی تمام میدان مادی مغز او، میدان عرصه فعالیت های روانی او از خاک برآمده است، درست است. اما دو نیروی بزرگ و دو موتور بسیار قوی در این موجود دیده می شود که اگر این دو موتور درست به کار بیفتد و حقیقتاً درون انسان به تکامل بگراید، اونگاه هست که آمادگی پذیرایی من انسانی را پیدا خواهد کرد. من انسانی او وقتی که تکامل پیدا کرد، پذیرایی روح ملکوتی الهی را خواهد در خود ایجاد کرد. اونگاه نوبت و نفخت و فیه من روحی و انشعناه و ثم انشعناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین خواهد شد. نمیشه گفت انسان به این وضعی که موجود است گل سرسبت عالم هستی. بگذارید این در شعر باش، جاش خوبه، تکونش ندی. کجاش گل سرسبت عالم وجود است؟ کجاش؟ با کدوم سابقه زیبایش؟ اون چی که در ظاهر نشان داده است همش بر علیه این نظریه است که بگوید همین انسان با این موجودیتش باید قبله آمال انسانشناسان انسانساز بوده باشد. اشتباه خیلی بزرگی. این نظریه سوم معتبرترین نظریه است. میگوید بلی نیست خوابی شود. چرا نشود؟ اگر وجدانش به کار بیفتد، اگر به حالت آزادی درونی برسد، اگر مغز اخلاق در درونش شکوفان شود، حتی بگویی در بارش کمی قبول دارد. اما اگر این دو موتور به کار نیفتد، عقل و وجدان با همدیگر کار شکنی کنند در درونش، عقل در استخدام هوا و هوس قرار بگیرد، تعقل خدمت گذار تمایلات و شهوات قرار بگیرد، این موجود پسترین موجود است و بدتر از جامد است. به چشم و ابرو و قیافه و درک هوش عالیش هم نگاه نکن، زیرا اگر بهمنی از کوه بیفته 100,000 نفر را زیر خود نه کند، نابود کند، یک نفر حق ندارد از نظر منطقه ارزش ها به اون بهمن بگوید چرا. قوانین اینطور اجرا بکنه، درست؟ از اون طرف اگر زبان در بیاورد اون بهمن، میگوید برو عقلت را تکمیل کن. قوانین جاذبیت داریم، ثقل داریم، جمجمه استخوان مقاومت محدودی دارد. من افتادم، جمجمه استخوان له کردم، درست؟ من ناخودآگاه بودم، من از حیات اطلاعی نداشتم، برای من حیات مطرح نیست، من جامدم، مشغول کار خودم هستم. اما اونگاه در اون هنگام که انسان حال ضد وجدان بر خود میگیرد، شما میگویید عقرب را با او قیاس کنید، تا توهین به عقرب نیست؟ کسی که حالت ضد وجدان بر خود گرفته است قطعی را میخواهید با او مقایسه کنید؟ تمام بلا و مصیبت های روزگاران را میخواهید با یک انسانی که ضد وجدان قیافه و چهره ضد وجدان بر خود بگیرد میتوان قیاس کرد؟ بنابراین نگویید هست، بگویید میشود. نگویید انسان ساخته شده است، انسان میتواند ساخته شود. این خیلی نظریه معتدل عالی. ادیان هم فریادشون برای طرح این نظریه بوده، اخلاقیون بزرگ عالم طرحشون برای همین بوده است که از انسان خاکی انسان به وجود بیاورند، رحت پار ملکوتش کنند. این مقدمه را آقایان در نظر شریفتون باشه تا وارد بحث بشید. آمدن در باره ارزش اخلاق بحث کردن. خب با اون مقدمه که عرض شد، مسلماً ارزیابی اخلاق با این سه نظریه خیلی متفاوت خواهد شد. بالنسبه به نظریه اول خواهد گفت اخلاق، اونی که خیلی افراطی صحبت کرد و گفت که ما درباره انسان جز این نمیدانیم که حیوان تکامل یافته ایست، میخورد، میآشامد، میزند، زده میشه، میخنده، میخنداند، میگرید، میگریاند، سودی میدهد، سودی میگیرد، سودی میگیرد، بعد خداحافظ، مرخصه. چه متاسفانه از بعضی از افکار بزرگ هم این نظریه سرازیر شده. همچین الان جلو چشم مجسم است که آلفرد نورس وایتهیت این اشکار را به دیوید هیوم میکند، میگوید جناب آقای دیوید هیوم با فضل دانشمند انگلستان، شما آمدید انسان را اینطور معرفی کردید که جز حیوان تکامل یافته‌ای که بیاید و حرکتی کند و بجنبد و سودی بدهد و سودی بگیرد و بخندد و فکر کند به سود خود و ضرر را تا بتواند از خود دور کند ولو به دیگران برسد، بعد این حیوان میرود زیر خاک. جناب آقای هیوم، از مالک و بردگی خیلی بدت میاد. قربان برم خدا را، یک بامت و هوای متناقض را. هوشیاران نشستن دارن حساب رسی می کنند حتی به نظریه خود فلاسفه. هیوم جلوتر از وایتیده، وایتید تقریبا 20 سال مرده، هیوم سردسته فلاسفه ایدالیست انگلستانه. خیلی اظهار محبت فرمودن جناب آقای هیوم، متوجه نبودن که مشعل باران فکر بشری میاد جلو افراط ها را میگیرند. کجا به این انسانی که خودش نخورده مسته یک همچی نظریه میدید؟ اصلا بر فرضم آقایان، بر فرضم انسان این بود ها، برای چارجویی دردهای حیوانیش میباید ما بهش بگیم آرام، آفرین، شما میتید بالاتر برید، شما چرا اینجا در خاک خوابیدی، چرا اینقدر خاک آلودی، اگر در صورتی که عملا ما وجدانی در این انسان میبینیم که باطنش باشد محیط هفت چرخ داریم میبینیم، شما با این حال چرا اینجور تنازع در بقا را سیقلی میکنی، لبش را تیز میکنی و میدهی دست این بشر؟ بعد اون وقت آقا از مالک و بردگی هم بدش میاد، فحش میده به دوران بردگی که چرا بشریت را به بعد خوب کردن، خیلی هم خوب کردن، منطقی ترین کار بود که کردن. این یک حیوان، اونم یک حیوان، این حیوان تکامل یافته، نیرومند، اون ضعیف، اون شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد، در مرض موت با اجازه دستور خادم او جوجباب محضر او بود. خواجه چو امتی تیره کشتدید برابر، اشک تحسر زهر دو دیدت بیخ شد. گفتا بکی ای بیچاره، به اون مرغ بریان شده در کاسه که جیروهش گذاشته شده بود. گفتا به تیر از چه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خور. مرگ برای ضعیف آقا جون امر طبیعیست، هر قوی اول ضعیف گشت پس مرد. هیوم جان جیرو اینزا از قدیمترین دوران تاریخ بشری، چنانچه الان عبارتش نقل خواهیم کرد از سارتون، از قدیمترین تاریخ بشری انسانهایی که سود انسانی داشتن جلو همه را میخواستن بگیرن. چه نه آقا شما درنده نیستید، شما حیوان نیستید، شما جانور تکامل یافته نیستید، شما انسانی هستید، دارای نیروی هستید که اگر اون را به کار ببندید به جایی خواهید رسید. انسانها را جزء خود خواهید دید، خودتون را جزء انسان خواهید دید. این همه داد و فریادها باز از طرف دیگر مکتب تنازع در بقا و قوی و ضعیف اینقدر جلوگر میشه. تو هم با فیلسوفی میخوایی فلسفت درست کنی بری دست منی که خودم نخوردم مستم، خودم نظره دارم میدختم، تو نزن اقلا. وقتی که هیوم اون حرف را میزد اینا متوجه نبود که میآیند تناقضش را کف دستش میگذارند. اگر بگویند این کسی که تناقض هیوم را گرفته از کیه؟ یک نفر مقاله نویسه؟ یک نفر شاعره؟ نه خیر، کسیست که در این قرن ما نامش را افلاطون اروپا نهادن، اسمش کم بود، بالاتر از او بود از در ریاضیات و فلسفه و فیزیک و جهانشناسی. او گفت هیوم آرام چی میگی؟ تو از این طرف داد میزنیم بار که تو بردگی بده، از این طرف از این انسان موضوعی که قابل عشق ورزی به او باشه از دستش گرفتی، دیگر برای انسان چه گذاشتی تو؟ این آقا مسائلیست اگر هم در سطح دشر سطح فرهنگ شرقی و غربی امروز جلوهی نداشته باشد، در زیر مشغول کارش هست. شاید هیوم تصور نمیکرد واقعا که یه روزی بیاد یک دفعه هوشیار بگه آقا آرام یواش یواش. یه خود به قول بر بچه ها گازشو کم کن ببینم چی میگی، خیلی داری تو میری. بیا پایین با هم دیگه صحبت کنیم. من از بس نگاه کردم بالا کلا هم افتاد، درست مقابل من بشین تا باید حد بزنم. اینه قدیم لذا نظریه اول نمیتواند جایی برای اخلاق انسانی باز کند. اخلاق وسیله سود فردی میشود یا اجتماعی، فقط و فقط چنانچه اون شبر کردم، فقط به عنوان یدک به عنوان عرشبت که زاپاس اخلاقا به عنوان کمکی برای ماشین اجتماع سودجو، نه انسان. و تصویح هم شده به این حرف آمدن. اجازه بدید مشروطت اینا صحبت کنیم چون خیلی مسئله مهمه و خیلی حساسه. اجازه بدید یک تیکه اینجا توضیحا عرض کنم. باز گفت که دوم خروج پیدا تا آمدن آقایان در قرن 19 افتادن به جان وجدان که عامل اساسی اخلاقه. گفتن وجدان محصول اجتماعی، وجدان جز انعقاد سوپرگو من برتر از دوران کودکی که پدر و مادر بهش گفتن بیا نیا، سینی را بذار اونجا، اسکالا نشکن، آب خوردن بیار نیا، این بیا نیا ها رفته تو درون او، ارشد گرفته مثل مایه ماسلا گرفته، بعدم به صورت وجدان در اومده. چشم میپذیری، خیلی علمیه، میپذیری. همین آقایان آمدن در قرن بیستم اینها گفتند که در هیچ دوره از دوران بشری بشر مثل امروز به یک وجدان انسانی نیازمند نبود. از همون آقا که پل خراب کرده در اونجا، آقا پل خراب کردی ولش کن دیگه، وجدان هیچی نبود، خیال بود. بعد چرا وجدان جهانی را امروز برای دردهای بشری به استمداد میطلبی؟ تناقض نیست؟ آدم فراموش میکنه دیگه، فراموشکاره آدم، فراموشکاره. ولی خدا کنه اونها چه ایده فکری به بشر میدن اونا فراموشکار نباشن. چون یا آدم معمولی فراموشکار باشه، صبح رفته برا بود انگور بخره، اون نخرید، آمد بر بچه ها بهش میگن ام الهلیس، حاجی خانم میگه برو انگور بگیر بیار، اون مجبور به حاجی خانم دیگه فرمود میره انگور بگیر بیاره. فراموش بکنه که فلان قماش را نخریده، فلان پارچه را نخریده، اون میره میخره میاد. یک جفه این از که فراموش کردم که من دیروز چه گفته بودم که وجدان اساس نداره. بعد از اینکه میلیون ها جوان ها مغزشون در این باره به خطارت، آقا میگوید بله اگر بگوید، آقا بندرز میکنم، اگر بگوید اشتباه کردم تازه میگن عجب آدای بزرگیه، اعتراف به اشتباه کرد. اشتباه را آتیابان میکنه، نه در مسائل بالا، نه در مسائل خیلی بالا، چه سرنوشت افکار و روح ارباب انسانی دست اون افکار بالا. خب بنابراین اون وقت من اینا میخواستم عرض کنم، گفتم این چرا بگم آیان خیلی دقت کنند. اگر ما بگوییم وجدان ناشی از امر و نهی و بیابرو به دوران کودکیه، ها این میدید معناش چی میشه؟ معناش این است که در یک زمین همواری یا آب را روان میکنیم، آب، یه جوی آب، بعد میراب را میگیم آقا این آب را هدایت کن، آب را هدایت میکنه گاهی به راست گاهی به چپ گاهی فلان. آیا احتمال میدهید که 10-20 دفعه 100 دفعه 500 دفعه این آب را هدایت کریم این طرف اون طرف، بعد از این جناب آقای آب خودش به میراب بگوید برو کنار من خودم را هوا بلدم؟ غرایز، تمایلات، خواسته ها و غرایز ما در درون مایعه به صراحت خود عرشبت که پسیکانالیست ها عرشبت روانکاوان میگوین غرایز روونه، مثل آبه، جریان داره همیشه، از خود را مهار نمی کنه. شما میگویید من چی میگویم؟ بکن نکن، بکن نکن. من میراب چه پدر و مادر این بچه ای میرابی کردم 10-20-100 دفعه خود به خود این غرایز میگویند بیایید برای خودمون یک ارشوت که فرماندهی درست کنیم به نام وجدان. قابل تفکر نیست این حرف، قابل تأمل نیست، قابل اندیشه نیست. پس معلوم میشه انسان در نهاد خود تخم و هسته وجدان را آورده است. نهایت امر اجتماع و محیط باغبانی می کند، این را می رویاند اگر درست تربیت شود، اگر واقعا درست تربیت شود میشه ابوذر غفاری، میشه سلمان فارسی، میشه ابوذر غفاری، میشه سایر رادمردان تاریخ بشری. اگر درست هدایت نشد در استخدام هوا و هوس قرار میگیره، چنانچه مغز در استخدام هوا و هوس میگیره وجدان ماهیتش عوض میشه. این بحثا میخواستم عرض کنم. خب اما بنابر نظریه دوم که خیلی تفریطی بود و انسان را اجزاء خدا میدانست در روی زمین، هستی که ظهور میکند در همه شی، خواهی که بری به حال او از همه پی، رو بر سر می حباب را بین که چتان وی می بودن در می و می در وی می. ما انسان ها حباب های می در روی دریای که خدا. دیگر برای وجدان بحث جا نداره، اصلا برای اخلاق بحثی نداریم ما. برای مسئولیت دیگر موردی وجود ندارد، اینم فلان. میاییم از نظر نظریه ثالث اخلاق را مطرح میکنیم، دارای پنج ارزشه. چه درس این شب ما، بحث این شب ما با این مطلب شروع میشود. مقدمه را عرض کردم که آقایانی که تشکیل داشتن در جلسات قبلی دقیقا بدونن که ما از کجا آمده این به اینجا رسیدیم، مسائل و مباحث ما از کجا شروع شده به اینجا رسیده است. دقت بفرمایید که اگر انشاءالله این بحث خوب روشن بشه با این آیات خداوندی، اگر در این موضوع مطالعه بفرمایید بعدها، خیلی راه را رفته اید، خیلی، چون اصاره منابع بسیار قوی که بنده تا حال در دستم بوده است. ارزش یکم اخلاق مزیت شخصیه، این یک ارزش. مقصود ما از مزیت شخصی چیست؟ چنین است که افراد اجتماع به انسانهایی که روش اخلاقی دارند ارزش قائل هستند. حتی در ریاضی ترین مکتب اجتماعی اگر امکان پذیر باشد، حتی در ماشینیزم ترین مکتب اجتماعی اگر تحقق داشته باشد، باز اگر فردی دیده شود که در همون قوانین ریاضی و در همون روش اجتماعی مکتبی ریاضی دقیق قاضی درونی دارد، محکمه درونی دارد، کیفر درونی دارد، قطعاً با نظر احترام به او می نگرند و اعتراف می کنند این یک گرام از اینها در انسان یک جلوتر است. این جای تردید بس یک ارزش، ارزش شخصی حتی یک ایبا یکی دارد، یه عبارت خوبی دارد، میگوید اگر اجتماع را مانند یک انسان تصور کنیم، باهوش ها، انسان های باهوش، انسان های عاقل مغز اون اجتماع هستند، انسان های با اخلاق وجدان اون اجتماع هستند، اینقدر ارزش دارن در اجتماع. پس یک ارزش شخصی داریم. ارزش دوم، چنانچه عرض شد، کمک شایان اخلاق به حقوق و مقررات وضعی که به هیچ وجه قابل تردید و انکار نیست. تا اونجا که گفته شده است، یکی از فلاسفه عرب گفته و اذا اراد الله رغبت امت حتی تضیع ازاها اخلاقها، وقتی که خدا بخواهد ملتی را در نتیجه تبهکاری هایش بخواباند و به مرگ فرو بردشون، اول اخلاق را از دست اونها میگیرد. و اذا اراد الله یغزت امت حتی تقوم اقامها اخلاقها، وقتی که خدا بخواهد امتی را به جهت آمادگی بیدارشون سازد و برای اونها طعم زندگی را به چشاند، اخلاقشون را زنده می دارد. این درست حقیقتا کمک بسیار بزرگی بوده، این ارزشش فوق العاده عالی بوده در تقلیل کیفرها، در تقلیل تازیانه های تخلف از مقررات. ای وجدان، چه عامل بزرگی بودی تو که می خواهم تو را خاموش کنم؟ نمی شود که یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره. خدا کار داره با این وجدان، خودمون خسته می کنیم، تنفات می دیم. و الا همین وجدان قرون اعثار مانند شبگرد امین و مشعلدار و پرچمدار بقای این خانیت در این کره خاکی انجام وظیفه ها خواهد کرد و انجام مأموریت خواهد کرد. خب، و اونها که روش اخلاقی را محکوم می کنند، در حقیقت عامل تقویت جرم ها را، عامل صرف بودجه ها برای کیفرها را اونها تقویت میکنن خداگاه یا ناخداگاه. آخر اون شب از کردم وقتی این مسائل مطرح میشه بعضی هم میگن نصیحت نگو، اندرز نده. به من باور بفرمایید، صریحا به من گفتن، صریحا گفتن، اجازه بدی عبارتی شده نقل کنم. یکی دوتا شد اسم منو برد گفت فلانی، او گفت به غلط گفت، گفت تو مرد علم و فلسفه و جهانبینی هستی، تو با نصیحت چی کار داری؟ تو مطالب جهانبینی تا مطرح کن، تو علم و فلسفه تا مطرح کن. به خدا این عبارتش دو بار ایرا به من گفتن. گفتم آقا مقصودتون از نصیحت چیه؟ مقصودتون از اندر چیه؟ یعنی میگویید بایستی را شایستی را از قاموس بشری محو کنید؟ چشم. آیا این نصیحت است یا علم است؟ وقتی که گفتیم بچه دو زد در دو را باید طوری عمل کنید که چهار نتیجه بدهد، نصیحت این؟ یک کسی این اکاس خود فرمول چهار را براش نتیجه میدهد، اما برای کسی که هنوز موضوع براش روشن نیست، تثبیت نشده، اول خواهشه، اول بایده، باید، بایستی، ای کودک دو را بنویس ضرب در، بعد دو مساوی میشه چهار. باریکالله، آفرین آفرین، به 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 چهاش حد بزنی دو زرده درست دوی چقدر قشن چهار نوش. الان چی را داره یاد میده؟ به یاد میده ریاضی ترین ریاضی را، متقن ترین قانون دنیا را داره یاد میده، اما مجبور با این تعبیر. ملا چی میگه؟ بشنو بشنو داداش، بشنو از نی. این بشنو از نیش میخواد نصیحت به شما بگه؟ به شما نصیحت میکند که میگوید چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوید سرش، بر نیابت میکند با لب ترش، خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واضح جواب، خار دل را جر بدیدی هر خسی، کی غمان را راه بودی بر کسی. 650 سال پیش از فروید. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع عمر می جهد، خرز دفع خرز بهره دفع خار از سوز و درد، جفتمی انداخت حد جا زخم کرد، در جهت اون خار محکم تر کند. عاقلی باید، روانکاوی باید که بر مرکز زند. نصیحت هست چون در اول فرموده بشنو از نیچون حکایت میکنه تو را با خدا. بشنو 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 گفته بود دیگه، نگفته بود بیا من برای شما از نظر عقده های روانی در آزمایشگاه ها نتایج نبرود ها را، پسیکوز ها را، عقده های روانی را، کمپلکس را و اودیپ را الان از نظر آزمایشگاهی به تو اثبات میکنم؟ نه خیلی، اول گفته بود بشنو، بعدم رسیده الان حقایق در مقابل چشمش مکشوف، به تو میگه آقا جون توجه داشته باش، اقدمیات اول صورت اندیشه داره، بعد کم کم مغزت را اشغال میکنه، بعد کم کم در روانت گره میبندد، اون که دلگیر است پاگیرت شود، رنج معقولت شود محسوس و فاش، رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش، نوتی من اعرض هنا ان ذکرنا ایشتن زنگم و نحشر هو. اما بشنو داشت وقتی که علماء اخلاق، حامیان اخلاق اصرار می کنند بشر اخلاق داشته باشی، یعنی کیفرها را تقلیل بدهید، چه بسا کیفرها در این دنیا که اگر قبلا تربیت شده بودن این انسانها تقلیل می یافتند. این نتیجه که نتیجه قطعی علمی انسانی، مقدمش را باید بگوید. خواهش میکنم دروغ نگو، خواهش میکنم جنایت نکن. انسانی تو، آفرین بارکالله، انسان جزء تو، اول صورت نصیحت داره، بعدم بهش بگن چرا، هر نصیحتی بهش چرا بگی. در علم اخلاق میبینید دقیق تر مسئله علمیه. این عرش دوم که بسیار بجا. عرش سوم عرش سوم را خیلی دقت کنید، مثلا این اینا چه دارم میبینم، این جوانها با شما کار داریم شب آقایا. گوش دادن جدی آیان خودش برای من واقعا بسیار مفیده و در حقیقت با این قیافی چیزی که آیان به این مسائل گوش میدهند خودش برای ما خیلی آموزنده است و خود در حقیقت مثل که مطالب مال خودتون است. با این عرشوت دقت و جدیتی که گوش فرا میدهید و ما را تحریک میکنید و حقیقتا حد خودتون است که به خود شما برمیگردد. خدا انشالله همه اشباه را وفق بداره. عرضش سوم خیلی دقت باید بشه، به وجود آمدن مزایای بسیار مفید علمی و هنری و وسایل زندگی عالی به وسیله عظمای تاریخ به انگیزگی انسانی فقط. برای اینکه از اول این مبحث عرش سوم آماده شدید که چه میخوام عرض کنم، یه داستان کوچک خیلی کوچک را عرض میکنم تا مزه مطلب معلوم بشه. گذری به مزار کفلر بیندازید. چند لحظه سر مزار او بیستید که هیئت جدید را تحویل شما داد و عرشوت که بکلینیوس را در حقیقت بعد از اینکه فرهنگ اسلامی با بطلمیوس کشتی گرفت و او را کنار زد، مثلا مرکزیت آفتابان را کنار زد، از نظر علمی هم در اروپا کفلره که واقعا به طور جدی توان گفت این مرد پدر هیئت علمیت جدیده، هیچ جای تردید نیست. درست شد؟ این شخص را لابد کم و بیش شنیده اید و در اونهایی که با تاریخ علوم سر و کار داشته اند قطعا نام این مرد را شنیده اند. خیلی کوشش کرده، تلاش کرده، انرژی عمرش را در این راه به کار برده است. این مرد دیده شده است که گاهی برای غذای شبش دست به دیگران دراز کرده، پشیزی گرفته است که شب شامی برای خود تهیه کند. این چه نیروی بوده؟ آیا او نمیتوانست مانند دیگران برود و مشغول کامبری و کامکاری شود؟ او نمیتوانست با همون دانش خودش دنیایی را اسیر کند؟ اما به همون غرض انسانی عالی که زیر بنای اخلاقی داشت به همه چیز تن داد، جدایی کرد. دانشجوی عزیز ما که یه خط به پیکانت میخورد در هدف زندگی به شک میفتی. فاصله را اینا میخواییم صحبت کنیم، که چه کسانی عظمتها را به وجود آوردن. اینها که ها بودن عظمت تاریخ انسانی رهین و گروگان چه کسانی. این ارزش سوم مربوط به اینه. دقت بفرمایید، این جملات که نقل می کنم بال کسی که یک عمر در تاریخ علم و هنر و تمدن بشری صرف کرده است و به اتفاق تمام صاحب نظران این مرد متتبع ترین شخص است در تاریخ علم و معرفت. جورج سارتو. مدرکش سرگذشت علم از صفحه 86 تا صفحه 88. عبارت را دقت کنید. کیست که در صدد شناختن بازرگانان و مالداران بزرگ یونان و روم یا دوره رنسانس بوده باشد، حتی نامشون را کسی نمی داند. اگر از اون میان نام کسی به جا مانده باشد، بی شبهه در نتیجه آنت که هنری را ترویج کرده یا عالمی را تشویق نموده است، به من چه که 10 میلیارد داشته 10 میلیون داشته. یا کمیل حلک خزان الاموال بل علماء و باقون ما بقیت بعد اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ای کمیل، میگوید شب تاریخ بود و میرفتم دیدم علی ابی طالب از دروازه کوفه کم کم داره میره بیرون. مرا دید و دستم را گرفت و کشید به بیابان. گفت کمیل بشنو هر چه میگویم، این دلها ظرف است، عظمت هر دلی به مقدار ظرفیت آن است. انسانها بر سه قسمند: عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همه جرعا. کمیل، علم بهتر از مال است. مال را تو باید حفظ کنی ولی علم حافظ توست. کمیل، حلک خزان الانبار، مالداران مردن، مالداران پوسیدن، مالداران از حافظه تاریخ بیرون است. مالداران را در وجدان تاریخ جایی وجود ندارد. اما ولعلماء باقون ما بقیت دهر، ابدیت و جاودانی از آن دانشمندان و علما که اعیان بدنها و موجودیتهای آنان زیر خاک می رود ولی مجسمه آنان در دل تمام پاکان و اولاد آدم برای ابد دست شده است و امثالهم فی القلوب موجوده. به مجرد اینکه آنان روی در خاک نهان سازند یا دیگر تأثیرشون در احتیاجات مردم محسوس نباشد، از صحنه بیرون می روند و فراموش می شوند. در عوض سازندگان و عالمانی که در خدمت آنان بودند بر روی صحنه ظاهر می گردند. پس طرز فکر مردم با ادعای ما تصدیق می کند که مردان متعددی که صحنه زندگی معنوی ما را مزین می سازند، مظهر و معرف انسانیت در عرصه ابدیت هستند و به جاست که بگوییم هم آنان سرنوشت بشریت را تعیین می کنند نه دیگران، ولی مانند بنیادهای پل ساختمان در زیر اجتماع قرار دارند نه در رویش. گوششون هم پیدا نیست، اونها دارن تاریخ را می سازند، نه اونها که روی قشر دکوری هستند و کاریکاتوری از حیا. این امر اجازه می دهد که با مسئله غامض دیگری را حل کنیم: چگونه ممکن است موضوع وحدت بشر را با حس بی‌اعتمادی و نفاق و جنگ که وجودشان را بدبختانه انکار نمی توان کرد بقدار و جمع کرد؟ جواب بسیار ساده است، خیلی ساده است. وحدت بشر نهفته است اما ریشه‌دار و عمیق. نفاق او آشکار است اما سطحی. وحدت اون را معدودی از مردان بزرگ تأمین می کنند که از میان تمام ملت ها برخواستند و متعلق به همه اونها هستن و هدفشون خودپرستی نیست. الله هدفشون نشون دادن این نیست که منم چه خدمت می کنم، چقدر کوچک می شود کسی که مقصودش و هدفش در خدمت این باشد. این را در کجا بحث کردیم؟ در زنجیر من طبیعی. ببینید این همون بحث است. او در اون بر دوریا بحث می کرد، شما هم چند شب پیش در همین ایران در همین تهران نشسته بودید با هم یه همین را بحث می کردید. این وحدت های نهفته، این وحدت های نهفته که می گوید این ها و توجه به یک ناحیه یا کشور یا نژاد ندارند. تمام ابناء بشر در نزدشون یکسانند و تحقق آرزوی بشر بستگی به وجود آنان دارد. آنان خوب می دانند که علایق آنان با نفاق و شقاقی که اکثریت خود کننده مظهر آن است و با کسانی که به برادران خود حسد می ورزند و بی اعتمادی و حقد و کینه دیگران از سجایا و خصال آنان و از عوامل مؤثر در زندگیشون است فرق دارد. تا کنون موضوع تاریخ واضح ترین و سرصداترین اما کم اهمیت ترین وقایع زندگی بشر بوده. یا تون باشه فلسفه تاریخ را که بحث میکردیم در منظر منها ببینم از آیان تشکرشن یا نه، اونجا گفتیم اون فیلسوف مبر تاریخ میگوید به من چی که بربرها در سال چندم سده چندم قرن از این طرف رود جیهون عبور کردن به اون طرف، حرف دارید حرف بزنید. اغلب بیان تاریخ گشنش را بیان کرده است. اون چی که اصالت و حقیقت تاریخ است نهفته است که دست مردان اخلاقی با اخلاق باشی. چه عظمت داشته از این جمله که پیغمبر میگوید با استول اتمم مکارم الاخلاق، درود خدا بر جان و روانت ای رسول الله. شما خیال میکردید که با استول اتمم مکارم یعنی به همجه که رسیدید بخندید، اخلاقی باشید بخندید، آقا من ایکم آقا اخلاق شما خوبه انشاءالله قربون جمال ما هست برم، آقا شد اخلاقی. اما اگر آمد گفت که آقا اشتباه میری، قربانت برم آقا جون اشتباه میری، هرچی در شهوت فرو شد بر نخواست، نرو تو شهوت گوتورد نشو. آقا این هم عجب یاره، خیلی عوضی ها، همه شد خیلی عوضی، آقا شد عوضی. تجه فرموندی به نمیداند که زن حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. عبارت عجیب، واقعا من خودم تماشا میگرم وقتی دقیق مطالعه میکردم واقعا حالم ناجور بود، حقیقتا خیلی متاثر بودم. از کردم که گوینده رسمیت داره از همه جهات، شعر نمیگه و رجزخانی هم نمیگه، برای مقالم نمیخواد پول بگیره. تا کنون موضوع تاریخ واضح ترین و پرصدا ترین اما کم اهمیت ترین وقایع زندگی بشر بوده است. علی‌رغم اون چی که به ظاهر برخلاف این گفته دیده می شود، هدف اصلی انسان تلاش برای معاش و تأمین تفوق یا کوشش برای جلب املاک و مستقلات و ثروت و مقام نیست، بلکه رقابت جوان مردانه و دامنداریست برای اخلاق و نشر فضائل معنوی تا بشر بتواند بگوید من ابدی هستم. زیرا که عاملان آن نه توده های مردم هستند و نه مقامات پرزرق و برقی که در جلوی چشم مردم به رفع و فتح می‌پردازند، بلکه کسانی هستند غالبا در فقر و گمنامی به سر می‌برند و کار خود را در اتاقهای محقر، آزمایشگاههای مفلوک یا گوشه و کنارهای تاریخی انجام میدهند که در سراسر دنیای متمدن پراکنده هم. نتیجه نهایی قسمت اعظم تاریخ اصلی بشر نهفته است که سازندگان کیانند. اون موقعی که می آمد می گفت آقا بیستار خودشون دو مارک آلمانی سیشون دو مارک به من بده شب شام ندارم، با همون دست درازش تاریخ پر استقاری بر سرزمین خود و خارج از مرز سرزمین خود می ساخت. حالا این جمله رو هم باز عرض کنم، جوانان ما اون روز هم که یه بحثی کردیم در شب قبلی شبیه او را در اینجا هم داریم. وقتی که ایشان این علم این هیئت را کشف کرد، ذهنش منتقل به این مسئله شد، به این مسئله عالمگیر برای شناخت کیهان عرشبت جهان طبیعت، وقتی که تمام شد آمد این گدای مفلوک گرسنه پشت میزش نشست گفت پروردگارا خدا بنده سازنده تاریخ اینا خود را گم نکرد با این اکتشاف علمی، آمد گفت خدایا، مناجاتش معروفه همه جا نوشته، خدایا خداوندا بر من ناتوان لطف و عنایت فرمودی که یکی از آیات عظمت تو را کشف کردم و بر انسانها که نهال باغ تو هستن عرضه بدارم. خداوندا موفق بدار نظریه من در خدمت انسانها به کار برود. تاریخ از آن اینها این ارزش سوم اخلاقه، نگیریم وجدان را از دست انسانها، نگیریم اخلاق را از دست انسانها. اون چه آشکار است جز پردسازی های محلی و جز زمینه های دائم التغیر و هوسناک برای اون تاریخ نهفته که به راستی مترقی است نیست. به نظر ما درباره اقوام و ملل هم مانند افراد نباید از روی قدرت و ثروت و مقدار کالای تباه شدنی که به وجود می آورن قضاوت کرد، بلکه ملاک حکم باید کمک لایزالی باشد که از روی اخلاق و وجدان به پیشرفت نوع بشر می کنند. سرگذشت علم جورج سالتون، تجربه آقای بیرش از صفحه 76 تا صفحه 87. این آقایان نصیحت و اندرز نیست، توضیح تاریخه، این تفسیریست در باری تاریخ. خب بلزا اینان از این دیدگاه ارزش ابدی هستند. چرا؟ هرگز نمیرد. اون که دلش زنده شد به عشق هرگز نمیرد، بل علماء و باقون ما بقیت دهر، اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. آنان درست است که زیر خاک رفتند، اون دانایان سازندگان برای ما دیده نمی شوند، اما در دلهای ما جای دارند. بهترین گوشه دل ما را دانایان و اونهایی که شب بی شام سر به بالش نهادند و کوچکترین گله‌ای از بخت نداشتند و بامداد برمی خواستند و در شناخت جهان بودند و برای خدمت به انسانها. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این عرشه سبون سال مکوند اوک نقصه مکوند جوک اسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب یا سیدا. پروردگارا به اون محبتی که بر اولیای خود داری، خدایا به اون عنایتی که بر کسانی داری که میخواهند رهنمون و رهسپار بارگاه تو شوند، ای سرمکش بلند بینان، ای سرمکش بلند بینان، در باز کنه در اون نشینان، دری بر روی ما باز فرما. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو، هدایت من بفرما. پروردگارا ذوالجلالا، ما بنده تو هستیم، بنده های شایسته نیستیم، ولی تو خدای شایسته، در راه کمال و در راه اخلاق دستگیر ما باش. پروردگارا جوانان ما را وفق بدار، به خودشون، به جامعهشون، به دودمانشون مفید و سودمند باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.